امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان که الان بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. به سمت خدا امروز بسیار بسیار خوش آمدید. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. همونطور که وعده کرده بودیم، امروز در محضر حاجی عالی عزیز هستیم. بنده خدمتتون سلام عرض میکنم و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگواری که بیننده برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم و ضمن قبولی طاعات و عبادات و مناسک حجاج عزیز، از همین جا سلامون رو به حاجی ماندگاری میفرستیم که جایگزینشون شدیم. انشالله که بتونیم لیاقت داشته باشیم که به هر حال برنامه رو اداره بکنیم.
سلامت باشید. آقای ماندگاری اگر برنامه ما رو میبینن سلام مخصوص و ویژه و التماس و دعای ویژه، و انشالله اگر فرصت شد امروز دوستان زحمت میکشن باشونه که ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. جناب حاجی عالی، ما وعده کردیم به دوستان عزیزمون که امروز به سوالات اونها در مورد مسائل برزخ بپردازیم، با توجه به اینکه مبحث عالم برزخ رو من پشت سر گذاشتیم و در آستانه قیامت هستیم به نوعی. البته بحث رجعت و بحث ظهور رو در موردش صحبت کردیم، ان شاء الله در روز یک شنبه پی خواهیم گرفت. امروز به سوالاتشون بپردازیم. سوالاتی پیش روی من هست که اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بپرسم و ان شاء الله پاسخهای شما رو هم داشته باشیم. ضمن اینکه من یادآوری میکنم 20303 شماره پیامک ما، سمت خدا @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست، منتظر شما هستیم. ضمن اینکه نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو هم با دل و جون میپذیریم. گفتن که سلام، با تشکر از برنامه بسیار خوبتون. علیکم السلام، منم بسیار متشکرم. گفتن در دنیای امروز حاجی عالی چیزی در حدود 1 میلیارد و اندی مسلمون داریم، تکلیف بقیه انسان‌های روی زمین هنگام مرگ و عالم برزخ و سوال و جواب قبر و قیامت چگونه است و چی از اونها می‌پرسن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که جناب شریعت ما تو مباحث گذشته گفته بودیم، بحث سوال قبر خب به هر حال یکی از مسائل اصلی و جدی است که در ابتدای ورود به عالم برزخ و عالم قبر دو ملک وارد میشن و اعتقادات انسان رو عمدتاً و بعضی از اعمال رو واکاوی میکنن از انسان که به هر حال روشن بشه که مسیر به سمت رحمت یا خدا نکرده به سمت غضب الهی هستش. سوالاتی که میکنن، سوال از خدا، سوال از دین، سوال از پیغمبر، امام، کتاب، سوال از قبله، سوال از اینکه عمرت رو در چی صرف کردی، اموالت رو از کجا به دست آوردی، در چه راهی صرف کردی، و بعضی از اعمال دیگه مثل نماز و روزه و امثال اینها که سوالاتی است که در اصطلاح ابتدای ورود به عالم قبر خواهد شد. این سوالات اون حد نصاب ورود به بهشته، یعنی اون استانداردی است که یک کسی باید داشته باشه برای ورود به بهشت. و حداقل هایی است که به هر حال باید یک کسی داشته باشه و سوالات عوض هم نخواهد شد در تو افراد. سوالات همینه
ثابت.
اینها شرایطی است که یک فردی که میخواد ورود به بهشت داشته باشه باید عقاید حقی داشته باشه. منتها خب طبیعتاً این سوال میشم جور که این بزرگوار سوال کردن که خب این همه غیر مسلمان داریم، این سوالات که سوالات معمولاً اسلامی و دینیه، غیر مسلمان‌ها جوابش رو چجوری میخوان بدن؟ جواب این سوال این برادر یا خواهر بزرگوارم این هستش که اولا خود مسلمانام همه معلوم نیست که بتونن جواب دو باشن، چون ما اینو عرض کردیم خدمتتون، به هر حال این کسی میتونه جوابگوی سوالات اول قبر باشه که اعتقاداتش رسوخ در قلبش داشته باشه، چون قلب واکاوی میشه و این اعتقادات به صورت قلبی باید ارائه بشه که باور شده باشه. بنابراین کسی میتونه جوابگو باشه که این اعتقادات مستحکم شده باشه در قلبش و باهاش زندگی کرده باشه با این اعتقادات. بله بله، با این اعتقادات زندگی. بنابراین هر مسلمان اسمی اون هم معلوم نیست بتونه جواب بده. مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقینش روایت تکان دهنده ای رو نقل کرده که بعضی از مسلمان هایی که خب به هر حال اسمشون مسلمان هستن، قرنها بعد از مرگشون میگذره اسم پیغمبر رو یادشون نمیاد. قرنها بعد از مرگشون خواهد گذشت، این در روایته که اسم پیغمبر رو یادشون نمیاد.
چون رسوخ نکردن،
چون رسوخ در قلب نکرده، باهاش زندگی نکردن، باور نکردن این اسم رو و مشابهتی زندگیشون نداشته با این نام، با پیغمبری و رسالت او، با امامت به هر حال ائمه خدا، اینها مشابهتی زندگیشون نداشته. بنابراین خود بعضی از مسلمان ها هم کم بیارن. اما غیر مسلمین، در رابطه با غیر مسلمان ها ببینید که ما اصطلاحا بهشون میگیم کافر،
در مورد اون هم همین سوال هست.
بله 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 کاملا. حالا عرض خواهم کرد که کسانی که غیر مسلمان هستن دو دسته هستن. یک دسته کسانی که کافرن و کفرشون و نپذیرفتن این عقاید حق از باب لجاجت و عناده، یعنی ولو اینکه حق براشون روشنه، حق براشون معلومه که چه دینی دین حقه، چه پیغمبری پیغمبر حقه، اما از سر استکبار و لجاجت زیر بار نرفتن و حق رو نپذیرفتن. چنین کسانی خب طبیعیه وقتی سوالات استاندارد ورود به بهشت، سوالاتی که باید یک مؤمنه و هر حال بعد از آمدن رسول خدا که آخرین پیغمبره باید به اون ایمان می آورد، خب وقتی این نتونه جواب بده که نمیتونه، طبیعی هستش که صلاحیت ورود به بهشت رو نداره و عذرش هم پذیرفته نیست، چون خودش تقصیر داشته، رو لجوازی خودش چیزی جز جهنم رو لیاقت نداره. شما نگاه بکنید در روایتی هستش که وقتی که قدیر خم گذشت و پیغمبر اکرم تعیین کردن امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان جانشینی، من کنت مولا فهاز علی مولا، یکی از سران قریش به نام نعمان ابن حارث، نعمان ابن حارث فهری، اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله گفتی شهادت به لا اله الا الله بدیم دادیم، گفتی رسالت و پیغمبری شما رو قبول بکنید کردیم، گفتی نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بگیرید بدید، این کارا رو انجام دادیم. این جانشینی این جوان که بعد از خودتون قرار دادید، این از طرف خدا بود یا اینکه نه خودتون دارید این رو میگید؟ پیغمبر فرمود من یک کلمه، قسم به خدا یک کلمه از خودم نیست، وحی الهی و دستور الهی هست جانشینی علی که او رو تعیین کردم. نعمان اینجوری گفت، نعمان ابن حارث گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، خدا اگر این حقه، این جانشینی حقه، یه سنگی از آسمون، یه عذابی از آسمون بیاد که من تحملشو ندارم. شما نگاه بکنید که این آیه قرآن رو خونده، این آیه قرآن، ببینید چقدر باید شخص لجوج و عنود باشه و تعصب بر باطل داشته باشه
که اینقدر آشکار
اگر حقه، به جای اینکه بگه خدایا به من تحملی بده که بپذیرم این حق رو و اطاعت بکنم، بگه من تحملشو ندارم، یه عذابی بیار که من از دنیا برم. خب این چنین شخص لجوجی، این مثل یه توپی مونه که شما بندازید تو اقیانوس، اقیانوس آب خیلی داره اما این توپ دربسته است، آب رو نمیتونه به خودش بگیره. رحمت خدا خیلی وسیعه اما این درش بسته است. خداوند متعال جهنم که بعضی‌ها رو میبره نه از باب دلخنک شدن و تشفی باشه، از باب این که خودش صلاحیت رو برای خودش بسته، دربای رحمت رو خودش بسته،
میتونست بره نخواست.
ولی خداوند متعال که سبقت رحمت و غضب، صفت اصلیش رحمته، پروردگار عالم که دنبال بهانه میگرده افراد رو ببخشه. بنابراین این یک دسته از کفار، کفار لجوج و عنودی که حجت برشون تمامه، حق رو در این حال که شناختن زیر بار نمیرن و تسلیم نیست.
خب
اما دسته دوم از کسانی که غیر مسلمانن، کسانی هستن که اگر این عقاید رو نپذیرفتن، این اسباب این بوده که حق بهشون نرسیده، حجت برشون تمام نشده، کسی نبوده برشون تبیین بکنه. اینها تو یک شرایط قرار گرفته بودن، شرایط اجتماعی موانعی بود از اینکه حق به گوششون برسه. ای چه بسا اگر میرسید کاملا میپذیرفتن. آدم های با انصافی هن، آدم های لجوجی نیستن، که اکثریت غیر مسلمان ها اینجوری هن. اون افراد لجوج و عنود خیلی قلیل هن، خیلی کم هن، که دوچار خلود در آتش جهنم هم خواهند شد. به تعبیر امیرالمومنین تو دعای کمیل، انتخلد فیها المعاندین، معاندین اهل خلود در جهنم، اونایی که اناد با خدا دارن، لجبازی دارن. اما اکثریت غیر مسلمان ها لجبازی ندارن، اینا حق بهشون نرسید. به تعبیر دینی ما مستضعف فکری هن که قبلا میگفتیم. اون وقت در رابطه با سوال قبر، سوال قبر ما قبلا روایت متعددی رو خوندیم که از دو دسته سوال قبر میشه، از دو دسته سوال قبر نمیشه. اون دو دسته ای که ازشون سوال قبر میشه، کسانی هستن که در دنیا موضع دینی یا ضد دینی داشتن، یعنی یا مؤمن بودن یا کافر بودن، همون کافر لجوج، همونی که موضع ضد دینی داشت.
سوال نمیشه ازشون،
اینا سوالشون میشه.
خب
این دو دسته ازشون سوال میشه. اون دسته ای که به هر حال موضع دینی داشته روشنه، اون دسته هم که موضع ضد دینی داشته، اونام ازش سوال میشه. خوب. که به سمت جهتگیری غضب خدا میرن. خوب. اما دو دسته ای که ازشون سوال نمیشه، سوال قبر ندارن، یک دسته اونایی هستن که فوق و بالاتر از اینی هستن، شأنشون عجل در از این که ازشون سوال بشه،
که گفتیم مثلا اینجا امتحانشون
رو پس دادن، شهدا.
بله.
دسته دوم کسانی هستن که پایین تر و کمتر از اینه هستن که ازشون سوال بشه، چون هنوز موضع ندارن، حق برشون روشن نشده،
مستضعفین.
این اصلا سوال ندارن، سوال قبر ندارن. اینا کسانی هستن که به تعبیر روایات ما نه مؤمن نامیده میشن، خب چون مؤمن به این عقاید نبودن، نه کافر چون انادی نداشتن. این افراد به تعبیر قرآن مرجان لامر الله، واگذار شدن به امر خدا، که از ظاهر آیات روایت برمیاد که عفو خدا هم به اینا میخوره، ولی سوال ندارن. این که این برادر بزرگوار یا خواهر بزرگوارمون سوال کرد که اگه شب، اگر در ابتدای قبر عالم برزخ این سوالات رو میپرسن، اکثریتی هستن غیر مسلمان، اونا چه سوالی؟ اونا سوال ندارن، اکثریتی که مستضعفن اصلا سوال قبر ندارن.
به نفعشونه.
خب ببینید، قطعا این از باب لطف و رحمت خداست که بهشون فرصت داده.
خب اینجا همه ما عمل کردیم و به دانسته هامون، بعد اون وقت اونا که چیز ندونستن،
وقت درجات فرمون.
آها، درجات
فرمون. طبیعتا درسته که ممکنه حتی به اونها بهشتی هم داده بشه، اما با اون بهشتی کسی که تو اینجا زحمت کشیده و مؤمنانه زندگی کرده بسیار تفاوت درجات هستش. بنابراین از جهت سوال، سوالات عوض نمیشه، همیشه استاندارد همون سوالاتی است که گفته شد. اما این سوالات از مؤمن و کافر، از این دو دسته میشه، از مستضعفی اصلا سوال نداره.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. انشالله پاسخ این سوال هم مورد استفادهتون قرار بگیره. بریم سراغ سوال بعدی، بی ارتباط با سوال اول نیست، دلیل در توضیحات شما اشاره کردید که باید اعتقادات ما رسوخ بکنه در قلبمون. ایشون گفتن که میخواستم بپرسم چطور میتونیم متوجه بشیم که اعتقادات ما درونی و قلبی شده، چرا که میگن بعد از مرگ با زبان دل به سوالات قبر پاسخ میدیم و سوالهای ما همون اعتقادات قلبی ماست. با تشکر از برنامه خود.
بله، من خیلی ممنون هستم. این سوال خیلی سوال به جاییست و ثمره عملی برای ما داره که اعتقاداتمون رو چه کنیم که قلبی بشه و بتونیم سوالات قبر رو با قلب و اعتقادات قلبیمون پاسخ بدیم. واقع مسئله جناب شریفی، در قرآن چهار جای قرآن حداقل هست که خداوند متعال وقتی میخواد آیه رو مطرح بکنه اینجوری شروع کرده: انما المؤمنون، اون مؤمن واقعی که ایمان در قلبش رسوخ کرده، اون کسیست که این شرایطو داره، این علائمو داره. علائمی که خدا در قرآن در عطب مؤمنی که ایمان در قلبش رسوخ کرده و اعتقاد قلبی داره بیان کرده، نوعاً برمیگرده به این که علائم ایمان در زندگی، در رفتار، در اخلاق، در روابطش با خدا، در وظائف الهیش رو درست عمل کردن، در روابطش با بندگان خدا، رعایت حقوق دیگران رو کردن، مؤمن تو این جور چیزا خودش رو نشون میده، که نشون میده اعتقاد قلبی داره، نشون میده باور خود کرده خدا و دین رو. من فقط چون بسیار سوال مهمه، یکی دو نمونه قرآن رو عرض کردم، نشانه های مؤمن رو ذکر میکنم، بیان میکنم. در سوره حجرات همون آیه معروف انما المؤمنون اخوه، مؤمن کسی است که با دیگران رابطه برادری داره، با بندگان خدایی که دور و برش هستن رابطه صمیمانه و با صداقت برقرار کرده، رابطه‌ای برقرار کرده که حقوق اونها رعایت میکنه، رابطه‌ای برقرار کرده که هر چی که برای خودش میپسنده برای او هم میپسنده. یکی از اهل معرفت میگفت 20 سال من دارم از یک الحمدلله گفتن بیجا استغفار میکنم.
عجب.
گفتن برای چی؟ گفت من مغازم تو بازار بود، صبح رفتم به سمت مغازه محل کارم، دیدم شلوغ هستش و دود و آتیش از سمت بازار میاد، نزدیک شدم دیدم دهنه ای از بازار آتش گرفت و مردم مشغول خاموش کردن هستن. گفت پیش خودم گفتم دیگه مغازم، چون دیدم همون سمته، همون انتهای بازار هست آتش گرفته، خیلی نگران شدم. یکی دوید گفتش که حاج آقا نگران نباش، مغازه شما سالمه، جنسات سالمه. گفتم الحمدلله.
خب
یه مرتبه به خودم گفتم چه الحمدلله،
این همه مغازه،
این همه مغازه سوخت، تو مگه مؤمن نیستی؟ تو برای مؤمن گفتن اون چی که برای خودت بپسندی جزء حقوق ایمانی هست، برای برادر مؤمنت هم بپسند. میگه 20 سال دارم برای همون الحمدلله گفتن استغفار.
اینجوری باشه کاج اوضاع ما خیلی پس معرکه.
به هر حال شرایط این که یک کسی مؤمن واقعی باشه، لذا خدا متعال بعضی از این آیات انتهاش میگه اولائک هم المؤمنون حقا، اینا واقعا مؤمنن، یا در یه جای دیگه میگه اولائک هم الصادقون، اینا راست میگن، اینا راستی راستی مؤمنن،
خودشون میشن معیار دیگه.
همینه. ببینید من چطور میتونم ایمانم قلبی باشه و خدا را قبول داشته باشم اما اذیت بکنم دیگران رو، بندگان خدا را اذیت بکنم، حقشون رو رعایت نکنم. مرحوم آیاش مرتضی ظاهر که حقیقتا عجیب بود ایشون، من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار زندگی نامه ایشون رو که الگویی بود تو همین زمانهای نزدیک ما بخونن. ایشون شب دیر رفته بود منزلشون، خیلی دیر وقت رفته بود منزل، دید اگه در بزنه خانومشون خب به هر حال خواب حقش ضایع میشه، از یه پشت در گفت تا صبح میشینم.
واقعا
تا صبح میشینم، گرفت نشست. از اون طرف خانومشون اتفاقی بعد از یه مقداری که حالا شب گذشت بیدار شد و اومد در رو باز کرد، گفت آقا شما چرا اینجا نشستید، چرا در نزدید؟ گفت خانم به هر حال حق شما بود، میخوابیدی استراحت میکردی، من دیر اومدم، خودم باید جورشو بکشم، چرا شما اذیت میشی؟ ببینید تا کجاها رعایت میشه. انما المؤمنون اخوه. در آیه دیگه سوره انفال آیه 2 خدا میفرماید انما المؤمنون، مؤمن اون کسی هستش که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی اسم خدا میاد دلش میلرزه، دلش با نام و یاد خدا میتپه، هم از عظمت خدا خودش رو کوچیک میبینه، هم در مقابل او احساس مسئولیت میکنه، خجالت میکشه، به خصوص اونجایی که در معرض یک گناهی است که درگیری با خداست، اونجا خدا دلشو میلرزونه، اونجا تمام وجودش و سیستم دفاعی روحش آژیر میکشه وقتی با معصیت مواجه شد. بی تفاوت نیست. ببینید مؤمن شما چطور وقتی که یه عفونتی، یه میکروبی وارد بدنت میشه، سیستم دفاعی بدنت خودشو نشون میده، علائم از خودش نشون میده، تب، لرز، سرفه، عطسه به شکل‌های مختلف. یک مؤمن هم که ارتباط قلبی با خدا درش قوی هست، وقتی که عفونت گناه داره به سمتش میاد، سیستم دفاعی روحش واکنش نشون میده، خجالت میکشه. حضرت یوسف تو منزلی که با زلیخا بود، تو تنهایی بود، زلیخا یه پارچه‌ای رو بت خودش که یه بت کوچک و سنگی بود، یه پارچه‌ای کشید، حضرت یوسف دید، گفت تو از یک بوتی که شعور نداره و سنگی بیشتر نیست خجالت کشیدی، من چطور از خدای خودم که در محضر او هستم خجالت نکشم؟ ببینید مؤمن این هست که با اسم خدا و یاد خدا و نام خدا دلش میتپه، بی تفاوت نیست. و ازا تولیت علیه مایاتو زادت هم ایمانا. وقتی یه پیامی از خدا بهش میدن، یه دستوری، یه حکمی از خدا رو بهش میدن،
ایمانش زیاد.
این ایمانش زیاد میشه، تسلیم، میگه چشم، اعتراض نمیکنه. در مقابل حکم خدا خاضعه، در مقابل دستور خدا اعتراض نداره. ببینید اینا اون علائمه، اون و علی ربهم یتوکلون. میگه این ملک خدا داره، یه کسی داره مدیریت میکنه عالم رو، چرا من بترسم؟ توکلم به اوه. من اعتقاد ندارم که مدیریت عالم با اوست، چرا بترسم؟ وظیفه‌مو انجام میدم، نتیجه هر چی بود میدونم خدا نتیجه رو خیر برای من رقم میزنه. خدا که کار دستش در نرفته که. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای دو صد عیش که با بخت خدا داده کنی. اگه اینجور آدم باشه، ببینید مؤمن همینه، اینا صفاتیه، کسیست که اعتقاد قلبیش راسخ شده. اون وقت اگر با خدا میخواد یه جایی معامله بکنه نمیترسه، دست و پاش نمیلرزه. ما بعضی ها رو داریم متاسفانه شغلهای شبهناک دارن، درآمدهای حرام دارن، گاهی موقع بهشون تذکر میدیم، میگه حاج آقا من از این شغل برم چیکار بکنم؟ و خدا بهش میگه که خب عزیز من، تو این مقدار نمیخوای با خدا معامله کنی و تکیه کنی بر خدا، که خدایا دست تو هستش. مرحوم کربلای کاظم که هممون شنیدیم مراجع بزرگ تقلید تو ساروغ عراق بود، او رو امتحان کردن و عجیب قرآن در سینه او خدا ریخته بود و یه چیز معجزه‌ای بود، معجزه قرن ما بود، که یکی دو مرتبه برنامه هایم سیمای خودمون داشت در رابطه با این بزرگوار. ایشون یه معامله با خدا کرد، جایی که کار میکرد اربابش، حالا اون زمان که ارباب رعیتی بود، زکات نمیداد، یکی دو مرتبه تذکر داد، او گفت خب باشه میدم، ولی نمیداد، گفت من میخوام نون برای زن و بچه‌ام ببرم، حلال میخوام بخورم، دیگه پیشت کار نمیکنم. پیشت کار نمیکنم، کجا میخوای بری؟ او خدا هر جایی که حواله ما کرد.
اینقدر ایمانشون زیاد بود،
تکیه داره بهشون، توکل داره، میگه من وظیفه‌مو انجام میدم، نتیجه رو خدا به بهترین شکل
میده. ثمره اون ایمان قویه ها.
من میخوام همین عرض بکنم دیگه. ببینید قرآن داره میگه مؤمنون اینان، اینا رسوخ کرده در قلبشون. بنابراین علامت اعتقاد قلبی که این بزرگوار سوال کرده، این برادر یا خواهر بزرگوارمون سوال کرده، این هستش که انسان تو وظیفش، تو رابطش با خدا، تو وظیفه الهیش، رابطش با بندگان خدا، رعایت حقوق دیگران، تو زندگیش خلاصه خدا حضور داشته باشه. اگه قرار باشه که خدا تو قلب من حضور داشته باشه، باید تو زندگی من حاضر باشه.
اگه فقط نوک زبونمون باشه یادمون
کم بیاری، این فقط زبانیه. وقت ایمان زبانی اونجا، چون سوالات قبر رو از زبان که نمیپرسن، بارها گفتیم از زبان گوشتی نمیپرسن، از زبان دل میپرسن، اعتقادات واکاوی میشه، اونجا باید بیاری بالا و اونجا کسی میاری که اعتقادات با خودش برده باشه. بله، طبق همون چیزی که عرض کردم، مرحوم فیض کاشانی نقل کردن، بعضی هستن قرنها اسم پیغمبر رو بیادشون نمیاد.
عجب،
خیلی خوب،
انشالله جزء مؤمنین واقعی باشیم هممون. خیلی ممنونم آقای علی، شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید، با حضور آقای علی داریم به سوالات شما پاسخ میدیم. انشالله بعد از تلاوت آیات ارتباط تلفنی هم اگر شد با آقای ماندگاری در مکه مکرمه خواهیم داشت، حتما بیننده باشید. گفتن که آقای علی، من مادر بزرگی داشتم در این دنیا خیلی برای من دعا میکرد، آیا بعد از مرگ باز هم میتونه دعا بکنه؟
بله انشالله که همینجور هم هست. به هر حال ما اینو باور داریم که بعد از مرگ شکی نیست که شخص زنده است، حیات داره، میفهمه، بلکه حیات و شعورش قبلا میگفتیم متکاملتر شده، فهمش بالاتر رفته. اگر اینجا مؤمن بوده، انشالله اونجا ایمانش رو که داره معرفت بیشتری پیدا کرده، به خصوص نسبت به اون کسانی که هدیه براش میدن، یه احسانی به اون میکنن، جواب میده متقابلا، خب دعا میکنه اونها رو. از این جهت هم هستش که چه بسا همون روایتی که کنار قبر پدر و مادرتون به خصوص برید اونجا دعا بکنید، خب اونها هم آمین میگن، اونها هم دنبال میکنن. ما تو روایاتمون و تو آیاتی از قرآن مواردی هستش که بزرگان دین ما که الان در قید حیات دنیایی نیستن دعا میکنن مؤمنین رو. ببینید اونا، این کسی که از دنیا رفته دیگه داره دعا میکنه. مثلا در قرآن ببینید همون آیه شریفه که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر اون کسانی که گناه کردن رسول ما بیان به سمت تو و تو براشون دعا بکنی، خب تو براشون دعا بکنی، الان اگه ما بخوایم بریم در محضر رسول خدا ازش بخوام برای ما دعا بکنه، پیغمبر کم در قید حیات ظاهری نیست، از اون عالم آخرتی که باید دعا بکنه. پس ببینید دعا
میشه و این امکان وجود داره
کاملا. یا در روایت بسیار زیبایی تو کامل و زیارات هستش که ان الحسین ابن علی علیه السلام ان در ربه، ابا عبدالله الحسین در اون عالم ربوبی در نزد پروردگار خودش هست. و انه لینظر الی من یبکیه، ابا عبدالله الحسین به کسانی که براش عشق میریزن، به کسانی که باهاش رابطه دارن نگاه میکنه. فیستغفر الله، امام حسین براشون استغفار میکنه، برای کسانی که برای او گریه میکنن و با او رابطه دارن ابا عبدالله طلب رحمت براشون میکنه.
شاید بخاطر اون مقام رفیعشونه که این اتفاق.
ببینید من میخوام عرض بکنم اصل این مسئله کاملا امکان پذیره.
خب
کسی که از عالم دنیا رفته زنده که هست، معرفت بیشتری پیدا کرده، اونایی که مؤمنن فهم و شعور بیشتری پیدا کرده، بنابراین دلیلی نداره که منحصر باشه فقط به اولیای الهی دعا کردن. جلوشون بسته نیست از دعا کردن، هیچ اشکالی نیست. و عرض کردم اونا زندن، میفهمن، توجه به عالم دنیا و خیشانشون دارن،
کاملتر هم شدن.
بله، احسانی که بهشون میکنین اون احسان رو به بهترین شکل جواب میدن. یکی از جوابهای اونها همین دعا کردن برای کسانی که تو دنیا هست.
بسیار خوب. خب انشاءالله دوستامون هم پاسخشون رو گرفته باشن. شاید بارها بارها شنیده باشید که برای شخصی که از دنیا رفته صدقه جاریه، باقیات صالحات و خیرات بسیار بسیار مؤثره. ما یک سوالی داریم، گفتن که حالا بعضیا بودجه ساختن مدرسه و ساختمون رو ندارن، چه کاری میتونن انجام بدن و چه کاری وجود داره که حتی پس از مرگ هم ثوابش بهش برسه؟ این هم یک سوالی که انشالله پاس خود
سوال جالبی هم هست جناب شریعتی، یعنی هیچ واسه سوال خیلی هم باشه که به هر حال ما اون بودجه ها رو نداریم که به عنوان باقیات صالحات مسجدی بسازیم، مدرسه ای بنا بکنیم، کارای اینجوری از دست ما بر نمیاد. معمولا هم ذهن ما تو باقیات صالحات امور مالی است که به هر حال از دست همه بر نمیاد که وقفی بکنن، ساختمانی بسازن، پلی بسازن اینجوری. ولی واقع مطلب اینه که اولا اون کسی که نداره، خود همین آرزو کردن براش یک خیریست. اینو کوچیک ندونی. همون کسی که اینجوری آرزو میکنه که خدایا کاش من مالی میداشتم میتونستم بنایی بسازم. نیت المؤمن خیر من عمله. در روایت متعدد، ما روایت متعددی داریم که نیت یک مؤمن قشنگتر از عمل او و بهتر از عملشه. چه بسا تو عمل موفق به یک کاری نشه، ولی نیتش رو بکنید، خود این نیت آدم رو رشد میده.
چرا خود نیت هم فکر کنم توفیق میخواد، یعنی کار ساده نیست. همین رو
میخوام عرض بکنم، بعضی بی تفاوت از کنار این چیزا رد میشن،
اصلا به ذهنشون خود
نمیدن، به ذهن خود دور نمیده همچی چیزی. این نشانه ایمان کسیست که به هر حال یه دغدغه‌ای در جانش افتاده و یک آرزوی او رو مشغول کرده که خدایا کاش من اینجوری بودم. روایت متعددی داریم که همین آرزو و همین نیت‌ها براش ثمره داره و برای او نوشته میشه. ما متعدد داریم که اگر کسی نیت کار خیر انجام بده براش نوشته میشه، حسنه نوشته میشه. و اگه خود کار خیر رو انجام بده، خب 10 تا براش نوشته میشه، اون دیگه مضاعف خدا از باب تفضل بهش میده. بنابراین اولا این که نیت و آرزوش خودش ارزشمنده. ثانیا باقیات صالحات فقط مالی نیست، صدقه جاریه فقط مالی نیست. شما نگاه کنید تربیت اولاد رو اگر کسی انجام بده، اگه سعی بکنه اولاد صالحی تربیت بکنه، این یکی از اون باقیات صالحاتشه. مالی هم نیست. اگر ازدواجی رو فراهم بکنه بین دوتا جوان، یه خانه محبتی رو بین دو نفر یا دوتا خانوادهی که بینشون کینه احیانا افتاده، بتونه این رو دو مرتبه ترمیم بکنه، محبت و صفا رو برگردونه. ببینید اینا تا وقتی که با هم دیگه هستن برای شما هم نوشته میشه، اینا صدقات جاریه هستش. پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار زیبایی داره که یه جمعی از اصحاب کنارش نشسته بودن، فرمود که ان علی کل مسلمن فی کل یوم صدقه، هر مسلمانی باید هر روز صدقه بده.
خب
اصحاب گفتن آقا دست ما بر نمیاد، میمون میتونی، چون صدقه رو مالی گرفتن. آه. مثل همین عزیزمون که تو سوالش مطرح کرده، گفتن آقا میمون دست ما بر نمیاد، چقدر بودجه داریم ما هر روز بخوایم صدقه بدیم. پیغمبر شروع کرد مصادیقی از صدقه رو گفتن که صدقه رو فقط منحصر نکنید به مالی. فرمود اماتت و کل ازا ان طریق صدقتون، راه رو پاکسازی کنی که مردم بتونن رد بشن، مانعی جلو پاشون نباشه اذیتشون بکنه، این صدقه است. عیادت و کل مریض صدقتون، امر و کل معروف صدقتون، نهی و کل المنکر صدقتون، رد و کل سلام، این که شما جواب سلامی کسی رو بدید صدقتون. تو اصول کافی امام صادق علیه السلام فرمود صدقه‌ای که خدا خیلی دوست داره، صدقه‌ای که یحبها الله، خدا خیلی دوست داره، این هستش که بین دو تا مؤمنی که اختلاف و کینه به هر حال در افتاده بینشون صلح ایجاد بکنه، اصلاح بکنه بینشون. بنابراین صدقه همه کارهای خیر،
هر کار خیر و هر کار معروف صدقه،
صدق ایمان منه که ورود پیدا کردن و انجام دادن این کار خیر.
بسیار خوب، بسیار خوب،
خیلی خوب، بسیار متشکرم حضرت عالی. بریم تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو داشته باشیم از مشهد الرضا، تلاوت آیات صفحه 394 مصحف شریف، آیاتی از سوره مبارکه قصص در سمت خدا امروز تلاوت میشه، باز میگردیم همراه شما، خواهش میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش، انشالله زندگیتون منور به نور و قرآن باشه. از همینجا هم سلام میگیم به امام علی ابن موسی رضا، و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام رضا علیه السلام. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه بحث داشته باشیم، احتمالاً افتاد تلفنی هم با مهدی خواهیم.
اگر قرآن در محضرشون هستید آیه 73 رو من اجازه میخوام، آیه 73 این سوره رو که خداوند متعال در اینجا فرموده که و من رحمتهی انجعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا الیها و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. پروردگار عالم میفرماید که خدا از رحمت و فضل خود شب و روز رو برای خودتون قرار داد. این نعمت هایی که گاهی به چشم نمیاد و خیلی بزرگن. شما نگاه کنید، اگر ما شب رو نمی داشتیم به عنوان یک بستری برای آرامش، نه فقط برای خوابیدن، برای آرامش، لتسکنوا الیها، قرآن این سکونت و آرامش رو در شب قرار داده که در روایات ما داره که شب رو سه بخش کنید. یکی این که همون خوابیدن که به هر حال تجدید قوا بشه براتون، دومی که با خانواده بودن، اونم نوعی آرامشی که در جایی قرآن یکی از ثمرات ازدواج رو لتسکنوا الیها همین سکونت آرامش قرار داده، این دوم. و سوم با خدا مناجات کردن. قرار نیست شب رو کسی از دست بده و بهترین بستر رابطه با خدا که به هر حال فقط خودش هست و خدای خودش تو دل تاریکی، این بستر رو از دست بده. مرا در این ظلمات آن که رهنمایی کرد نیاز نیمه شبی بود و گریه سحری. بنابراین شب یکی از مظاهر رحمت خداست که بستری است برای سکونت و آرامش. روز هم خدا میفرماید ولی تب تقوم فضله، ما روز هم به عنوان یه نعمت و رحمت براتون قرار داریم که دنبال فضل خدا بگردید، دنبال رزق، حالا یا رزق مادی یا مثل علم روزی های معنوی بگه این رحمت من تا همه اینا رو دادیم ولی لعلکم تشکرون،
شاکر باشید
بدونید از کجا اومده، پیوند بزنید این نعمت ها رو با صاحب نعمت، فقط استفاده نکنید بی ربط با.
بسیار خوب، خیلی ممنونم حاجی عالی. ما ارتباطمون با مکه مکرمه برقرار شده، اگر اجازه بدید بای ماندگاری سلام علیکی داشته باشیم. حاجی ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله.
من هم خدمت شما به عنوان شریعتی عزیز و محضر عزیز خودم جناب اسلام و مسلمین حاجی عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای رشدی عزیز تهیه کننده برنامه و همه دستندرکاران سمت خدا و همه سمت خدایی های عزیزی که امروزی برنامه رو نگاه میکنن. یه دلشون امام رضا، یه دلشون هم مکه مکرمه.
حال شریف خوبه انشاءالله، جا خوش میگذره؟
الحمدلله رب العالمین.
خوب
به لطف و عنایت خدا مگه میشه مهمونی خدا خوش نگذره؟ ولی امیدواریم که این زیبایی و لذت به خدا نصیب و روزی همه بکنه، مخصوصا شما عزیزان و خوبان.
بسیار خوب، ما حرفای شما در مورد تبدیل زندگی به بندگی یادمون نرفته و من میدونم خیلی از حجاج عزیزمون یک فصل جدیدی از اوج بندگی در زندگیشون باز شده و انشاءالله نهایت استفاده رو بکنن. حتما برای ما دعا بکنید آقای ماندگاری.
ما وظیفه داریم که دعاگوی شما باشیم، چون شرط نگاه کردن خدا به ما، شرط قبول کردن دعاهای ما، شرط استجابت دعاهای ما اینه که تنهاخوری ممنوع باشه. هممون باید به یاد همه باشیم، مخصوصا شما عزیزانی که به یاد این حقیر هستید و وظیفه ما هست دعا بکنیم. امیدواریم که به برکت التماس دعاهایی که به ما گفته شده خدا به ما نگاه کنه و آبروداری کنه و دعای ما رو هم مستجاب کنه
انشاءالله.
جناب آقای ماندگاری بنده هم سلام عرض میکنم. اینم که اینجا جای شما اومدیم مجانی نیست، اونجا به هر حال ناب و زیاره ما باشید.
ما عرض سلام و ادب خدمت شما دای عالی عزیز هم داریم، به یاد شما هم هستیم، شما جای خودتون هستید. به لطف و عنایت الهی و احساس میکنم که نعمل بدل شده امروز و امیدواریم که مردم عزیز و بینندگان عزیز کمال استفاده رو از بحث‌های قشنگ و جامع و متین شما ببرن. خود حقیقت که جدن استفاده میکنم. خدا بر تأییدات شما و همه کسانی که با دلسوزی دین رو برای مردم هم تبیین میکنن، هم تحلیل میکنن، هم راه رو روشن میکنن، خدا بر تأییداتشون بیفزاید انشاءالله. و همینجا یاد میکنیم از خدای مهندسی عزیز، یار سفر کرده این برنامه، خداوند انشاءالله ایشان رو هم با اولیاء خودش مشهور بگردانه.
بسیار متشکر و سپاسگزارم حاج ماندگار. خیلی خوشحال شدیم صداتون شنیدیم. سلام مخصوص به خداوند متعال هم برسونید و نائب زیاره باشید برای هممون. التماس دعا داریم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله.
خدا حافظ.
حتما انشاءالله به قول دوستان سعی میکنم سلام شما ازان رو به خود خدا برسونم.
بسیار.
و انشاءالله که دعاگوتون باشیم و خدا دعاهای ما رو مستجاب کنه. شما هم دعا کنید تو مسجد الحرام، تو سرزمین عرفات، تو مشعر الحرام، تو سرزمین منا، خدا توفیق معرفت بیشتر، شعور بندگی و کندن از آرزوها و سان زدن به حواس‌ها به هممون عنایت بفرماید که انشاءالله. و همه دعاها رو در حق فرج
انشالله مستجاب بزاردانم. انشالله خیلی ممنون سپاسگزارم. انشالله هم زودتر زیارتون بکنیم، هم انشالله در جلسات بعدی هم ارتباط تلفنی باهاتون خواهیم داشت. خداوند پشت پناهتون باشه جای ماندگاری. خب این هم ارتباط زنده تلفنی ما بود با مکه مکرمه. حاجای ماندگاری عزیز در اونجا حضور دارن. خیلی فرصت نداریم، سوالات بسیار زیاد و جالب. برگردیم به بحثمون. یه سوال پیش روی من هست. با توجه به اینکه بارها ما اشاره کردیم که کارهای نیک و خیر فرزندان بسیار بسیار تأثیر داره در آرامش بعد از مرگ، گفتن که آیا متقابلا کارهای بد فرزند برای پدر و مادر بعد از مرگ اثر داره؟
بله، این سوال هم با سوال به جایی هست. ما قبلا گفتیم از باقیات صالحات اموات فرزندان صالحشون هستن. حالا از این طرف اگر فرزندی ناصالح بود، این تو پرونده پدر یا مادر به عنوان یک به هر حال بچه منفی ثبت میشه، خدا نکرده براشون یه نقصانی یا حتی عذابی برای اونها ثبت میشه یا نه؟ جواب مسئله این هستش که اگر در پرورش و تربیت این فرزند کوتاهی کردن، سوء تربیت داشتن، یعنی پدر و مادری بودن خدا نکرده لاوالی بودن، اهل معصیت بودن، لذا اصلا اهمیتی نمیدادن به آسی بودن و معصیت کار بودن فرزندشون، نهی از منکری نمی کرد،
برشون مهم نبود،
مهم نبود. یا خودشون اصلا اهل نماز و حجاب و عفاف و اهل حلال خوری و این حرفا نبودن، بنابراین امر معروف هم نمی کردن، فرزندشون رو توصیه نمی کردن به نماز و کارهای خیر، اهل تقلید و مرجع تقلید و رساله و این حرفا نبودن، طبیعتا فرزندشون رو ارشادی نمی کردن به این جور مسائل و او به انحرافاتی کشونده شده. خب در واقع اون فرزند انحرافش از آثار و معلول خود این پدر یا مادره،
ثمره تربیت ایناست.
در این صورت بله. خب ببینید قرآن میفرماید که در سوره یاسین و نکتب ما قدمو و آثارهم، هم اعمال شما رو ما ثبت و ضبط میکنیم، هم آثارتون، اون دنباله هاتون، حالا چه آثار مثبتتون چه آثار منفیتون. این میشه از آثار منفی اون پدر و مادری که بچه‌شون رو درست تربیت نکردن، ثبت میشه براشون و خدا نکرده اونا هم دچار عذاب میشن سهیمن تو گناهان این. البته خود این فرزندم سر جای خودش،
سر جای خودش.
پیغمبر اکرم اگر خاطر شریفتون باشه روایت متعدد از شیعه و سنی داشتیم که فرمود من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها، اگر کسی سنت حسنه ای تأسیس بکنه اجر اون کسانی که عمل کردن به اون سنت حسنه میبره، و من سن سنتن سیعه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. اگر کسی تأسیس و ایجاد یک سنت و روش سیعی رو بکنه، زشتی رو بکنه، برای اون شخص تا وقتی که اون سنت سیعه و پاس برای اون نوشته میشه تو پروندش. و فرزند ناسالهی که من تأثیر داشتم در به هر حال انحراف او، این جزو همون سنت های سعی است. اما اگر کسی در تربیت فرزندش کوتاهی نکرده، تقصیر او نیست. انبیا هم بچه هایی داشتن، حضرت نوح هم فرزندی داشته که ناصالح بوده، انهو عملون غیر صالح تو قرآن اومده، ناصالح بوده. امام هادی علیه السلام فرزندش همون جعفر کذاب معروف، عموی امام زمان که ادعای امامت کرده بود، خب بوده. اونا هم پدر و مادرشون کوتاهی نکرده بودن، در اثر اختیار و به هر حال انتخاب بد خودش با همنشین‌های بدی که همنشین بوده یا از محیط رنگ گرفته، خودش به هر حال انحراف پیدا کرده. اینجا دیگه تقصیر پدر و مادر نیست، بنابراین بستگی داره که کوتاهی کرده باشن
یا نکرده باشن. اگه کوتاهی نکرده باشن اشکال نداره.
بله، هیچ چیزی نبود.
گفتن که سلام، بسیار ممنون از برنامه‌تون، متشکرم. لطفا از حضور عالی بپرسید نقش زیاد صلوات فرستادن در عالم پس از مرگ چجوری برای خودمونه در همین دنیا؟
بله بله، یه روایتیست آیه شریعتی خیلی زیباست از امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی دنبال یه سببی میگرده که گناهانش محو بشه، گناهان زیادی داره، زیاد صلوات بفرسته. پیغمبر اکرم در معراج بود، گفت من ملکی دیدم بسیار عجیب با عظمت. از جبرئیل پرسیدم که این فرشته چیه؟ گفت یا رسول الله فرشته بارانه، حساب تمام قطرات باران رو داره. پیغمبر با تعجب رفت سوال کرد، گفت تو واقعا حساب قطرات باران رو داری؟ گفت یا رسول الله از ابتدای خلقت آسمان و زمین هر مقدار که باران از آسمان اومده، نه فقط تعداد قطره‌هاش رو حسابشو دارن، اینکه بر بیابان‌ها چند قطره، بر دریاها چند قطره، بر باغ‌ها چند قطره، بر شوره‌زارها چند قطره، حساب همه رو دارم. فقط یا رسول الله حساب یه چیزی از دستم در رفته و نمیتونم حساب کنم. پیغمبر فرمود چی؟ گفت اون موقعی که یکی بر تو و آل تو صلوات بفرسته، اونو من نمیتونم دیگه حساب کنم. اون وقت یه همچین چیزی گوهری در اختیار ماست. پیغمبر فرمود که این نور در قبر خواهد بود، همین چیزی که ما میخواییم تو عالم برزخ، صلوات از صلات و علی نورون فل قبر، در عالم برزخ تاریکی ها رو زائل میکنه، چون صلوات ارتباط ما با اهل بیت رو زیاد میکنه. در روایت از تجدید عهده با اهل بیت که یادتون باشه جلسه قبل ما عرض میکردیم، این تجدید عهدها هست که شخص رو سرباز ولی خدا میکنه. صلوات تجدید عهده، این باعث به خصوص اگر کسی هم ظاهر صلوات رو بفرسته هم باطن صلوات. امام صادق فرمود ظاهر صلوات همین لفظه، همین اللهم صل علی محمد و آل محمد. باطن صلوات رو اگه میخواید بدونید چیه، اون آیه رو بیاد بیارید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علی. این امام صادق فرمود ظاهر صلوات یعنی همین لفظ و سلم و تسلیما. اون سلم و تسلیما باطن صلوات، تسلیم اهل بیت و اولیاء خدا بودن. این باطنه. اگر
این هم ثمره اون ذکر
در اگر باطنه. کسی هم ظاهر صلوات داشته باشه هم باطن صلوات، این اون کسی هستش که در عالم برزخ همه مراتب رو به راحتی طی میکنه. منازل
بسیار متشکرم. پس خوش به حال اونهایی که این صلوات رو دارن. اشاره کردیم اونایی که مستضعف فکری هستن، ولی وقتی اونها این نوری که باید تو قبرشون باشه. بسیار خوب، خیلی فرصت نداریم، من فقط این سوال رو سریع بپرسم. گفتن که از حاجی عالی بپرسید ممکنه انسان قبل از اینکه از دنیا بره از مرگ خودش با خبر بشه؟ چون بارها دیدم در بین نزدیکان که شخصی مثلا چند روز قبل از مرگش قرض خودش رو ادا کرده، یعنی که گفته مثلا من چند روز دیگه میمیرم، آیا احتمال وجود داره که آدم مطلع بشه یا خیر؟
ما موارد متعددی جامعه شریعتی دیدیم، همونجور که این برادر خواهر بزرگوارمون گفت، از کسانی که قبل از مرگشون انگار به گونه‌ای ملهم شده بودن خبریه، لذا یه سری کارایی رو کرده بودن. قاعده‌ای نداریم، روایتی نداریم که الزاماً خبردار میشد افراد از زبان مرگ خودشون، نه این قاعده‌ای نداریم. اما یه چه بسا برای بعضی از مؤمنین، به خصوص مؤمنینی که درجات بالاتری دارن، به گونه‌ای الهاماتی در زمان مرگشون برای که آماده بشه خواهد. من یه نمونه بسیار زیبای نقل میکنم. مرحوم آیت الله احمدی میانجی، متدینین قوم خوب میشناسن ایشون رو، همین سالهای اخیر بودن و از خوبان اخلاقی بودن در قوم. این عالم بزرگوار حالات ایشون رو مردم دیده بودن. ایشون میگفتش که پدر من یه رفیقی داشت در یکی از روستاهای اطراف شهر ما که میگفت من دیده بودم او رو. یه فردی بود که مسجد خودش ساخته بود و عالم می آورد برای مسجد. منزل بزرگی داشت غیر از منزل شخصیش که سکونت می‌کرد، اتاق‌های متعدد با همه اساسیه داشت. اگر کسی تو اون مثلا روستا میومد جایی نداشت، میرفت توی یکی از این اتاق‌ها، هیچ مانعی هم نمی‌شد براش. چون سواد نداشت این پیرمرد، موقع زکات که میشد میگفت یه باغ برای زکات، دیگه حساب و کتاب با اینکه چندین برابر پول زکات میشد، میگفت اینو برای زکات قرار دادن. ایشون میگفت ایام قحطی که تو ایران خب دو سه مرتبه شده بود، به خادماش که خیلی داشت میگفت نون بپزید، نون میپخت، بعد خودش کسی رو نمیذاش بیاد، خودش بلند میشد در خونه ها میرفت نونا رو پخش میکرد. پدر آیت الله احمدی بنجی میگفت مریض شده بودیم پیرمرد، رفتم من برای دیدنش، گفتش که من دارم از دنیا میرم. گفتم نه انشالله خوب میشه. گفت نه خوب نمیشم، از دنیا میرم، باش تا کارهای منو انجام بدی، کفن و دفن و نماز و کارهای منو انجام بدی و بعد بری. متا الان فعلا وقتش نیست، برو بخواب، نیمه شب صداتو میزنم. پدر ایشون میگه من رفتم توی اتاق دیگری خوابیدم، نیمه شب اومدم گفتن که حاجی حالش خرابه. میگه من رفتم بالا سر ایشون، به دور و بریاش گفت منو بنشونید، کمکش دادن. این پیرمرد نشست، شروع کرد یکی یکی سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیرالمومنین. 14 معصوم رو سلام داد، بعد یه جمله گفت: خدایا خودت فرمودی به پیرمردها احترام بکنید، ما هم شنیدیم، منم پیرمرد شدم دارم میام. و از دنیا رفت، افتاد. خودش خبر داشت، به ایشون گفته بود بمون، نیمه شب موقع مرگ من است. بعضی از مؤمنین اینجوری هم، ولی قاعده کلی نداره. خوشا به حال اون کسانی، حتی اونایی که مؤمنین در درجات بالایی هستن، به گونه های خبر بهشون میدن برای آماده کردن. انشالله که اینجوری باشه.
انشالله. وقتمون تموم شد. متشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فردا انشالله برام سنتورا بزرگ جای پناهی تقدیم حضورتون میشه. صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند
علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.